سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، امیدوارم که امروز هم زندگیتون گرم باشه. در این دوشنبه اتفاقهای خوبی رو شاهد باشید و یک دوشنبه بی نظیری رو تجربه کنید. شما مخاطبان عزیز برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید. رسیدیم به ساعت 9 و این هم برنامه روزانه.
روزانه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، خداوند بخشنده، مجله علمی روزانه را آغاز می‌کنیم. سلام. صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. امیدواریم که اگه قرار امروز به کارها و فعالیتاتون برسین دقیق طبق برنامه ریزی جلو برید. خب تقویم رو به اتفاق ورق بزنیم ببینیم. بله، امروز دوشنبه 29 مرداد ماه 19 آگست 2024 میلادی و 14 صفر 1446 هجری قمری. من فیروزه آدابی هستم، میزبان شما در این مجله علمی تا 9:55 دقیقه. روزانه دریچه‌ای به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان که از شنبه تا چهارشنبه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها تقدیم شما میشه. اما بریم سراغ بسته ها و صفحات مختلف برنامه امروز روزانه.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار صفحات روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. سکته مغزی زیر ذره‌بین محققان در صفحه سلامت. حضور 12 دانشگاه کشور در اجلاس شبکه آموزش عالی شرق آسیا. کولر کم مصرف یا مدیریت مصرف در صفحه انرژی. اتفاقاتی که در همایش ملی درس آموخته های کرونا خواهیم شنید. و خبرهای ریز و درشت علمی دیگر. نه و پنج دقیقه روزانه.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزانه. مجله روزانه را صبح ساعت 9 تا 10 بشنوید.
اما اگر شنونده دائم برنامه روزانه کاری از گروه دانش و اقتصاد باشید، خاطرتون هست که دیروز هم می‌خواستیم راجع به همایش ملی در حقیقت حضور 12 دانشگاه کشور در اجلاس شبکه آموزش عالی شرق آسیا صحبت کنیم که این ارتباط برقرار نشد. امروز می‌خوایم با جناب آقای دکتر محسن صراف، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای شرقی صحبت بکنیم. در برنامه روزانه ما ارتباط خارج از کشور هم داریم. این ارتباط برقرار هست با کوالالامپور مالزی و آقای دکتر صراف. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر. منم خدمت شما سلام عرض سلام دارم و همینطور همه شنوندگان و مخاطبین عزیز و محترم برنامه شما.
درود بر شما. اگه اشتباه نکنم شما حدوداً 3-4 ساعت با ما اختلاف ساعت دارین دیگه آقای دکتر، درسته؟
ما 4.5 ساعت هست.
یعنی الان شما 1:30 بعد از ظهرتونه؟
تقریبا نزدیک به 1:45 بعد.
1:45 پس درست حد زدم. خب آقای دکتر صراف، خیلی متشکریم از برقراری این ارتباط. میدونیم که به هر حال در این اجلاس شبکه آموزش عالی شرق آسیا کارها زیاد هست و این افتخاری است برای کشور ما که 12 دانشگاه کشور در این اجلاس حضور دارن. جزئیات رو از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون که همونطور که مستثنی هستید، یکی از در حقیقت کلان روندهای دانشگاه ها و مؤسسات عالی امروز دنیا جذب دانشجویان بین الملل هست و خب طبیعتا این جذب دانشجویان بین الملل به عنوان این که دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی و همینطور حوزه فناوری و نوآوری تو جهان مطرحه، همه کشورها در حال رقابت هستند برای اینکه این سرمایه اجتماعی نظام و سیستم آموزش عالیشون رو تقویت کنند. یکی از این روش‌ها استفاده از دانشجوهای نخبه و جذب اونها از حوزه بین الملل هست. ما هم در سیستم آموزش عالی کشورمون، حالا چه در هم حوزه آموزش عالی و چه در وزارت بهداشت درمان و همینطور حتی دانشگاه‌های آزادمون، برنامه‌ریزی خیلی جدی تو این حوزه دارن. همونطور که میدونید در برنامه هفتم توسعه هم ما تا سال 1407 باید نزدیک به 320 هزار دانشجوی بین المللی رو جذب کنیم در نظام آموزش عالی کشورمون. یکی از در حقیقت برنامه هایی که برای این امر داریم، حضور دانشگاه هامون و معرفی جاذبه های تحصیلی و آموزش عالی به کشورهای دیگه و مخاطبینمون در سطح دنیاست.
که البته کم هم نداریم آقای دکتر صراف.
بله
در این حوزه ما کم هم نداریم.
نه خیر، ما الان بیش از 200 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی داریم، چه دولتی چه خصوصی، که اینها الان ظرفیت های خالی خیلی خوبی دارن. همینطور اساتید بسیار ارزشمندی داریم که اینها میتونن نه تنها به زبان فارسی بلکه به زبانهای دیگه هم تدریس بکنن. البته ما اولویتمون اینه که بچه‌هایی که وارد ایران میشن از دانشگاه بین الملل، اونها حتما زبان فارسی رو یاد بگیرن.
بله.
ولی با این اوصاف ما الان شرایط کشورمون برای جذب دانشجو بین الملل بسیار فراهمه و من فکر میکنم اگر ما بتونیم تنوع بخشی به جامعه دانشجو بین المللمون بدیم و فقط تمرکزمون رو به کشورهای همسایه‌مون یا منطقه‌ای نگذاریم، این طبیعتاً خودش رشد و بالندگی به حوزه آموزش عالی ما خواهد داد.
البته.
یکی از هدف‌گذاری ما هم تو دنیا منطقه جنوب شرق آسیاست. شما میدونید کشورهای بزرگی مثل اندونزی با نزدیک به جمعیت حدود 300 میلیون نفر، کشور مالزی، تایلند و تقریبا 12 کشوری که الان عضو آسان هستند و همینطور کشورهای اقیانوسیه مثل استرالیا، نیوزیلند، ما هدف گذاریمون هست که انشاءالله یه بخش قابل توجهی از جامعه دانشجویان بین المللمون رو از این منطقه تأمین بکنیم.
بله.
و حضور این 12 دانشگاه کشور تو این منطقه هم در انشاءالله 6 شهری و در کشور اندونزی، به خاطر همینه ما خودمون یکی از در حقیقت برگزار کنندگان این اجلاس هستیم.
بله.
اونجا سعی میکنیم که یک شبکه سازی خوب و ارزشمندی رو بین دانشگاه های خودمون
درسته.
و دانشگاه ها و مؤسسات اون منطقه انشاءالله
برقرار
کنیم.
آقای دکتر صراف، امکانش هست نام اون 12 دانشگاه رو به ما بگی، دانشگاه کشوری که در این اجلاس شرکت کردن؟
بله، دانشگاه شریف هستن، دانشگاه تهران هستن، دانشگاه مشهد، دانشگاه شیراز،
بله،
دانشگاه اصفهان، عرضم بود دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه همدان، حالا این توی که من الان تو خاطرم
بله.
هست، ممکنه بعضی از دانشگاه حکیم سبزواری،
بله،
نمایندگانی رو ما از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم داشت که فکر میکنم دانشگاه واحد استان در حقیقت کرج و استان اصفهان هم نمایندگانی از دانشگاه آزاد داریم.
بله. آقای دکتر صراف، خروجی علمی این اجلاس برای کشور ما بجز مواردی که یعنی فرمودید و برشمرده شد، به هر حال این که ما روابط بین المللی پیدا بکنیم، جذب دانشجو داشته باشیم، فرهنگمون رو اشاعه بدیم به دیگر کشورها، به جز اینها ما میخواییم اختصاصا راجع به خروجی علمی هم صحبت بفرماییم.
بله، خب همونطور که میدونید دانشگاه ها یه بخششون حوزه آموزش هست.
بله.
الان یکی از بخش های خیلی مهمی که الان توی دانشگاه ها مرسومه و به صورت روال داره کار انجام میشه، بحث پروژه های تحقیقاتیه. به خصوص الان تو کشور ما که بحث تحقیقاتی هم متناسب با نیازهای کشور داره طراحی میشه.
درسته.
خب خیلی از این پروژه ها بعضی هاشون ممکنه که نیاز به همکاری بین المللی داشته باشه. با توجه به شرطی هم که ما امروز داریم، این وضعیت میتونه خیلی در انجام و موفقیت طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی و علمیمون مؤثر باشه. این همکاری و در حقیقت مشارکت بین دانشگاه ایران و دانشگاه حوزه بین الملل به خصوص منطقه جنوب شرق آسیا حتما در پیش رو رفته این طرحهای تحقیقاتیمون که خب عموما هم کلان روندهای علمی روز هستن، بسیار مؤثره. دوستان ما در دانشگاه کشورمون میتونن شرکای منطقه‌ای رو برای خودشون در انجام تحقیقات علمی، چه برای استاداشون چه برای طرحهای کلان کشور که به دانشگاه ها مأموریت داده شده انجام بدن، و همینطور تو حوزه های فناوری و نوآوری هم مشارکت های خوبی رو با مراکز و پارک های رشد و فناوری کشورهای دوست و همراه ما تو منطقه انشاءالله انجام بدن.
انشاءالله. آقای دکتر، نکته دیگری باقی مونده بفرمایید که من نپرسیده باشم و لازمه گفته بشه.
خواهش میکنم، من یه نکته عرض بکنم.
بله حتما.
جذب دانشجوی بین الملل امروز در حقیقت یکی از موضوعات رقابتی حوزه بین الملل تو در حقیقت بخش آموزش عالیه. ما با توجه به پیشرفت ها و این رقابت هایی که تو این حوزه ها داریم، لازم هست که کشور ما و دانشگاه های ما حتما یه اهتمام جدی تو این حوزه داشته باشن و روش ها و تاکتیک هاشون رو بروز کنن و انشاءالله با نوآوری هایی که دارن و همینطور تو حوزه معرفی خودشون و دستاوردهاشون انشاءالله بتونن تو رقابت برای جذب دانشجو بین الملل و همکاری های بین الملل انشاءالله یه نقش مؤثر و پررنگی رو در سطح دنیا داشته باشن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر صراف، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای شرقی. متشکرم که با ما صحبت کردید. یک بار دیگه به خودمون میبالیم که ایرانی هستیم و دانشمندان و محققان خوبی چون شما و سایر عزیزان داریم. ازتون تشکر میکنم و با تو خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
برای برقراری این ارتباط با کوالالامپور و مالزی زحمات فراوانی کشیده شده. جا داره که از طرف خودم و شهره احمدوند تهیه کنندمون از مدیر گروهمون سیما غفاری و همچنین خانم سمیه مختصدی تشکر کنم. بریم با هم صفحه دیگری رو از این مجله علمی ورق بزنیم. 9:15 دقیقه.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
سکته مغزی. سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر و علت اصلی ناتوانی جسمیه و هر سال 15 میلیون نفر، دقت کنید 15 میلیون نفر تقریبا دچار سکته مغزی میشن و حدوداً 5 میلیون نفر در سراسر جهان فوت میکنن.
سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که جریان خون به مغز مسدود شده یا ضعیف می‌شود که این شرایط می‌تواند به واسطه یک لخته خون که از قسمتی دیگر جدا شده و به مغز رسیده است رخ دهد، یا گاهی اوقات به واسطه باریک شدن یکی از شریان‌ها که خون مورد نیاز مغز را تامین می‌کند شکل بگیرد. در برخی موارد خون ریزی در مغز نیز موجب سکته مغزی می‌شود، اما هر چیزی که در تامین خون مورد نیاز مغز خلل ایجاد کند می‌تواند موجب سکته مغزی شود. زمانی که یک سکته مغزی رخ می‌دهد، برخی از بافت‌های مغز می‌میرند. اینکه چه میزان از بافت مغز نابود می‌شود به شدت سکته مغزی بستگی دارد. دریافت فوری کمک پزشکی بسیار اهمیت دارد. سکته مغزی گاهی اوقات به نام حمله مغزی نیز شناخته می‌شود که مانند حمله قلبی همواره یک مورد اورژانسی پزشکی است. دو نوع شایع از سکته مغزی وجود دارد. یکی از آنها به نام سکته مغزی هموراژیک شناخته می شود و زمانی رخ می دهد که یک رگ خونی ضعیف درون یا اطراف مغز پاره شده و نشست خون به بیرون موجب مرگ سلول های مغزی می شود. نوع دوم و شایع‌تر سکته مغزی به نام سکته مغزی ایسکمیک شناخته می شود. این نوع از سکته مغزی زمانی رخ می دهد که یک رگ خونی، یک شریان انتقال دهنده خون به مغز مسدود می شود. بدون جریان خون، سلول های مغز از اکسیژن و مواد مغذی محروم می شوند و تنها طی چند دقیقه روند مرگ آنها آغاز می شود. سکته های مغزی ایسکمیک می تواند دلایل ترومبوتیک یا آمبولیک داشته باشد. سکته های مغزی ترومبوتیک به واسطه وجود یک لخته خون که در اصطلاح پزشکی به نام ترومبوز شناخته می شود در یک شریان تامین کننده خون به مغز شکل می گیرند. لخته های خون معمولا در شریان هایی که تحت تأثیر آتروواسکولوروز قرار گرفتند تشکیل می شود. آتروواسکولوروز شامل تجمع پلاکت های سخت روی دیواره داخلی شریان می شود. اگر یک پلاکت از هم گسسته شود موجب تشکیل یک ترومبوز در بالای آن شده و با مسدود کردن رگ خونی مانع از جریان خون می شود. در یک سکته مغزی آمبولیک یک لخته خون که به نام آمبولوس شناخته می شود در نقطه دیگر از بدن تشکیل شده و از طریق جریان خون به مغز سفر می کند. در نهایت این لخته خون به شریانی می رسد که به اندازه کافی کوچک است تا آن را مسدود سازد. لخته خون باقی مانده مانع جریان خون عادی می شود و وقوع سکته مغزی را در پی دارد. سکته مغزی همواره یک مورد اورژانسی پزشکی محسوب می شود و بر همین اساس تشخیص نشانه های آن و انجام اقدامات اورژانسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اهمیت دارد.
خب در این بخش اطلاعات خوبی رو همکارمون به ما داد درباره سکته مغزی و این نکته رو بگم که سکته مغزی زیر ذره‌بین محققان رفته و من پژوهشی رو دیدم تحت عنوان بررسی آثار پیشدرمانی بالقوه حاصل از تجویز داروی MIRNA بر بهبود نقص‌های نورولوژیک در مدل سکته مغزی. حالا میخوام درباره جزئیات این پژوهش با محقق و پژوهشگر جراح در این حوزه صحبت کنم، آقای دکتر بیگدلی. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. آقای دکتر، سکته مغزی من با اجازتون یک آمار خیلی کوتاهی رو دادم به دوستانمون. هر سال 15 میلیون نفر دچارش میشن و حدود 5 میلیون نفر در سراسر جهان فوت میکنن. اون افرادی هم که دچارش میشن به هر حال ممکنه که ناتوانی جسمی و حرکتی زیادی پیدا بکنن. در این زمینه قطعاً سکته مغزی جزو بیماری‌های مهم هست، زیر ذره‌بین محققان هم رفته و شما و همکارانتون هم یک پژوهشی رو در این حوزه عنوان کردید که حالا جزئیات بیشترش رو از زبان شما میشنویم.
سکته مغزی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران دومین عامل مرگ و میر هست.
بله.
در کشورهای توسعه یافته سومین عامله، یعنی اونها تونستن با تغییر سبک زندگی آمار سکته مغزی رو کاهش بدن. این نکته قابل توجهی است. عواملی که سکته مغزی اساساً یک بیماری تغذیه‌ای هست، یعنی با تغییر سبک زندگی فرد میتونه از سکته مغزی پیشگیری کنه. اصطلاحاً میگن سه سم سفید باعث سکته مغزی میشه، یکی نون و یا آرد که تبدیل میشه به اشکال مختلفی از نون، میتونه زمینه سکته مغزی رو آماده میکنه که متاسفانه در ایران خیلی مصرفش بالاست، هم ماکارونی هم نون. ما
بله.
به بیمارانمون میگیم که نون نخور، برنج نخور، ماکارونی نخور، میگه پس چی بخورم، در حالی که اینقدر نباید رژیم غذایی ما پر شده باشه از کربوهیدرات که یکی از عوامل سکته مغزی. دومین عامل سکته مغزی نمک هست، به خاطر افزایش فشار خونی که میده، همینجور که همکارتون اشاره کردن، باعث پاره شدن رگ ها میشه، پلاکت ها میشن، لخته خون و قس الهازا و تبدیل میشه به یک بیماری غیر قابل درمان. و سومین عامل شکر هست که به نحوی باز کربوهیدرات حساب میشه و در شیرینی‌جات، در خیلی از موادی که ما استفاده میکنیم وجود داره و نهایتا بعضی از مراجع
بله.
در مغز و اعصاب اعتقاد دارن که داد زدن میتونه هر ستای این رو پر بکنه، یعنی ما باید تغییرمون رو تغییر بدیم. کسانی که مدام در روز دو سه بار داد میزنن یا عصبی میشن، اینها میتونن دچار سکته مغزی بشن.
ایداده بیداد. پس عصبانیت های یه هایی رو کنار بذاریم، یکمی آرامش خودمون رو حفظ کنیم، سبک زندگیمون رو سالم بکنیم تا از سکته مغزی دور باشیم.
عرض کنم که ما سکته مغزی یک حالتی داریم که اتفاق میفته، رگباره میشه، هموراژی اتفاق میفته در اثر تصادف های جاده‌ای، پاره شدن رگ ها، ساباراکنوئید هموراژی، از این که 15% آمار سکته مغزی رو تشکیل میدن و 85%ش در اثر گرفتگی اتفاق میفته.
بله.
که در اثر گرفتگی هستن، یه سری بیماری هایی هستن که بالقوه سکته مغزی ایجاد میکنن. یکی از اون بیماری ها بیماری نارسایی دهلیزی هست یا اصطلاحاً فیبریلاسیون دهلیزی.
بله بله.
شنوندگان توجه داشته باشن، فیبریلاسیون دهلیز یک قسمتی از قلب هست، دهلیز و
بعد یکی از دریچه هست. بله.
بعد بطن بخش زیادی از کارهای قلب رو انجام میده. دهلیز همونجور که از اسمش مشخصه یک اتاق انتظار، خون میاد اونجا جمع میشه و بعد وارد بطن میشه، بطن اون رو پمپاژ میکنه. این دهلیز که همون برگرفته از دهلیز خونه های قدیمی هست، دهلیز بعضی مواقع دچار فیبریلاسیون میشه یا نارسایی میشه. ما اصطلاحاً در کلینیک بهش میگیم دهلیزش لخته‌ساز شده. بنابراین افرادی که فیبریلاسیون دهلیزی دارن خیلی باید مراقب باشن، چون دهلیز لخته‌ساز شده، همینجوری لخته درست میکنه میفرسته به من و انقریبه که سکته مغزی اتفاق بیفته.
این لخته ها منتقل میشن به ناحیه مغز.
بله، همونجور که در گزارش اشاره شد، این لخته ها از بطن وارد عروق مغزی میشن و در باریکترین نقطه‌ای که به عروق مغزی رسیدن باعث میشن که رگ گرفته بشه و سکته مغزی اتفاق بیفته. وقتی که سکته مغزی اتفاق افتاد، واکنش افراد نسبت به سکته مغزی یکسان نیست. بعضی از افراد کمتر دچار عوارض سکته مغزی میشن و بعضی از افراد بیشتر. یکی از اون ژن‌هایی که فرد باید داشته باشه یا ژن خوب اصطلاحاً داشته باشه، نیتریک اکساید سینتاز هست که رگ گشاد میکنه و باعث میشه که جریان خون برقرار بشه و گرفتگی برطرف بشه. بعضی ها اصطلاحا پولیمورفیسمی جن خوبی از پولیمورفیسم این نیتریک اکساید سینتاز دارن که میتونن رگ رو خیلی خوب باز بکنن، بنابراین تا حد زیادی اینها مقاوم به سکته مغزی هستن. یعنی میشه با روش های آزمایشگاهی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی فهمید که چه کسی مستعد هست و چه کسی مستعد عوارض سکته مغزی نیست.
بله.
اون چه که ما انجام دادیم همینجاست. کار ما نوعی ژن درمانی هست.
بله.
ما یک ژنی رو از طریق ویروس وارد مغز میکنیم. از طرف دیگه ویروس ها، ما یک لیزو ویروس ها رو داریم، یک لنتو ویروس ها. لیزو ویروس ها بیماری مثل هاری رو ایجاد میکنن که مشترک بین انسان و دام
حیوان. بله.
و لنتی ویروس ها بیماری همین ایدز از کلاس لنتی ویروس هاست که ایجاد بشه. اینجا ما میان، یعنی در این کار ما اومدیم اون بخشی که مربوط میشه به پاتوژن ویروس، مثل پاتوژن ویروس کرونا، اون پاتوژن رو در میاریم و اون ژن خوبی که مورد نظر خودمون هست رو وارد میکنه. اصطلاحا دیگه این ویروس خودش نمیدونه، این ویروس دیگه بیماریزا نیست، اصطلاحا بهش میگیم وکتور، میگیم یعنی حامل.
حامل، بله.
این ژن رو میبره، چون عوارض ایدز عوارض مغزی داره، هاری عوارض مغزی داره، میره دقیقا همون جاهایی که قبلا میرفت آلوده میکرد و بیماری ایجاد میکرد رو دوچار مشکل میکنه، بیماری رو ایجاد میکنه، به فکر خودش داره بیماری ایجاد میکنه، ولی به نظر ما میاد و اون ژن‌هایی که مورد نظر ماست رو وارد سلولای مغز میکنه. بنابراین افرادی که نارسایی دهلیزی یا فیبریلاسیون دهلیزی دارن، دهلیزشون لخته ساز هست، به سکته مغزی مقاوم میشن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر بیگدلی. یه جمله سلامت محور در حوزه پیشگیری هم بفرمایید لطفا، به عنوان یک محقق و پژوهشگر.
جمله‌ای که میخوام عرض بکنم که مرتبط با سکته مغزی باشه اینه که ما لوله گوارشمون به غلط، بعضی از افراد فکر میکنه ما همه چیز خاریم، یعنی هر کسی هر غذایی بخوره میشه همه چیز خار. مثلا گربه ما اگه که نون بخوره، سبزی بخوره که میخوره الان، دیگه همه چیز خار نمیشه. لوله گوارش ما گوشت خار نیست، لوله گوارش ما یا خار نیست، لوله گوارش ما میوه خار هست. یعنی لوله گوارش ما طراحی شده برای خوردن میوه. بنابراین ما باید در روز به مقدار قابل توجهی میوه استفاده بکنیم که حاوی آنتی اکسیدان هست و این آنتی اکسیدان میتونه از بروز سکته مغزی جلوگیری بکنه. سالاد، سبزیجات به مقدار زیادی در غذا وجود داشته باشه که
کاملا موثره. بله.
گوشت قرمز کم بشه تا حد زیاد.
بله.
گوشت قرمز کاهش پیدا بکنه.
و قطعا ورزش و تناسب اندام و دوری از چاقی هم خیلی میتونه موثر باشه. آقای دکتر بیگدلی، شما تحصیلاتتون رو هم به ما میگین در حوزه پزشکی مطالعات؟
بله. نوروفیزیولوژی هستم.
نوروفیزیولوژی. خیلی متشکرم از شما و با تون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
توی این تابستون گرم و با توجه به اینکه در روزهای آخر مرداد ماه هستیم و هنوز گرمای تابستان باقی است، بهتره که برای مدیریت مصرف انرژی فکری بکنیم. همیشه رعایت نکات بعد از خرید وسیله برقی فایده ای نخواهد داشت. خوبه که وقتی میخوایم وسایل برقی و سرمایشی و گرمایشی بخریم، کم مصرف ها یا اونهایی که از تکنولوژی بروزتری بهره مندند بخریم و اونا رو مثل کولرهایی که موتورشون انرژی و برق کمتری مصرف میکنه در خونه نصب کنیم.